الرحمن الرحیم. اصول استاد شمیری 26 شهریور 404.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم و به نستعین انه خیر ناصر و معین. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا و نبینا محمد و آله الطاهرین.
اللهم صل على محمد
وآل
محمد
و لعن على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. اللهم كل وليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة في كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكن أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا. و بحث اجزاء رو شروع کردیم. مرحوم آخون یک سری بحثهایی در آغاز بحث اجزاء مطرح فرمودند در تبیین عنوان مسئله. عنوان مسئله این هست: هل الامر، هل الاتیان بالمأمور به على وجهه یقتضی الاجزاء ام لا. سه تا کلمه تو اینجا به کار رفته و مرحوم آخون این سه تا کلمه رو توضیح میدن، یکی على وجهه، یکی یقتضی، یکی اجزاء. ایشون علا وجهه رو معنا کردن که مراد علا وجهه المعتبر عقلن او شرعن، چون اگر فقط اختصاص داشته باشه وجه معتبر شرعن قید توضیحی میشه و این بعیده. از اون طرف هم نتیجهش این میشه که واجبات تعبدیه از دایره نزاع خارج میشه، چون واجبات تعبدیه قصد قربت درش معتبر هست و بنابر مختار قصد قربت عقلا معتبر هست نه شرعا معتبر هست. این تقریبی هست که مرحوم آخون اینجا بیان فرمودن. من تو جلسه قبل اشاره کردم که ما برای تبیین این که مراد از این الفاظ چیه، عمدتاً بیش از همه باید به سیر تاریخی مسئله توجه کنیم. البته خب توجه به همین عنوان هم بیفایده نیست. مثلا تو کلمات شیخ انصاری این مطلب مطرح شده که بعضی گفتن مراد از این وجه وجهی هست که در کلمات بعضی ها معتبر شده، یعنی وجه وجوب و استحباب و امثال اینها. مثلا ایشون میگه که اگر اونجور بود به جای علا وجهه باید لوجهه میگفت. این که علا وجهه گفته ظاهرش اینه که مراد این معنای از وجه نیست. ولی خب اینا خیلی مهم نیست، چون خیلی وقتا اینجور بحثای لفظی رو یه سری توجیهاتی برای جور کردنش انجام میدن، کما اینکه در مورد همین علا و لا و امثال اینها بعضی توجیه کردن ممکنه همون وجه باشه، ولی اینجا کلمه اتیان درش اشتمال تضمین شده باشه. الاتیان المشتمل علا وجه المأمور به. مثلا نمیدونم از اینجور نکاتی که یه بنده خدایی میگفتی که شما هر جور میخوایید الفاظ رو بگو، ما با یه تقدیری چیزی مشکل رو حل میکنیم. و گفته بود یقین دارم خدا ارحم الراحمینه، یقین دارم که شیطان رجیمه. گفت کفر نگو، گفت خالقون در تقدیر بگیر، خداوند خالق شیطان رجیمه. حالا سفرده که این شوخی دور از آبادی هست، اینجور نیست که هر جا ما بتوانیم تقدیر بگیریم. تقدیرم خودش قواعدی داره، سلام علیکم، قواعدی داره و ضوابطی داره و امثال اینا. ولی غالبا من این هست که بحثا رو اگر در خورد شدن رو عناوین و امثال اینها و اینا متمرکز کنیم، خیلی وقتا راه حلای از جهت ادبی برای حل بعضی از نکاتی که ما بهش استدلال کردیم و پاسخ به نکاتی که ما استدلال کردیم ممکنه وجود داشته باشه. عمده قضیه شرح
الاسمی
یه جا رد میشه و دیگه جا توقف میکنه. بله، حالا عمده قضیه این هست که ما از جهت تاریخی این مباحث رو بررسی کنیم. البته این مباحث مهم نبود، من میخوام اصلا سبک کار رو اینجا، سبک بررسی رو میخواستم تذکر بدم. خیلی مهم هست این دانستن سیر تاریخی بحث برای بعضی از روشن شدن بعضی از جوانب بحث. مثلا اینجا دیدم تو کلام آقای یاسر صادق روحانی دیدم، ایشون میگه که این علاوجه مربوطه به در توضیح علاوجه که چرا مثلا علاوجه رو آوردن، میگه چون امر منحل میشه به امری که روی اجزا هست، امری که یک اجزا و شرایط داشته باشه، این امر در واقع رو اجزا اون وجوب انبساط پیدا میکنه و منحل میشه رو اجزا. ممکنه توهم بشه که امر به بعضی از اتیان بعضی از اجزا هم از کل کفایت کنه و اینا. بنابراین مثلا قید علا وجه رو آوردن. حالا اینجور تحلیل، حال حالا صرف نظر از اینکه اینجور بحث انبساط و اینها، اینکه امر منبسط میشه رو اجزا و اینها بحث جدیدی هست، این عنوان خیلی عنوان قدیمیه، خب ممکن بود ما اینجوری پاسخ اشکال کنیم که اگر علاوجه برای این هست که بگه که باید با اجزا و شرایط امتثال بشه، بهتر بود به جای این که علاوجه رو اضافه میکردید اون واجب رو توضیح میدادید که مراد از واجب، واجب مستقل نه واجب ضمنی. چون در واقع اون مشکل این هست که در واجبات ضمنیه بنابراین که وجوب ضمنی ثبوتن و ثبوتن به تبع وجوب کله، بنابراین عمل به بعضی از اجزا باعث نمیشه که اتیان به بعضی از اجزا باعث نمیشه که اون کل ساقط بشه. به حال صرف نظر این که این بحث درست هست یا بحث درست نیست، تو نکاتی داره، من نمیخوام وارد اون بحث ها بشم. قرارم این نکته هست که بحث رو این نکاتی که انسان خودش میبافه و امثالی ها نباید بحث رو دنبال کنیم، بحث رو باید به اون مسیر طبیعی که خود بحث سیر کرده انجام بدیم. اینجا سیر طبیعی سیر هست که آقای بروجردی اینجا بحث رو دنبال کردن، خیلی قشنگه. آقای بروجردی همین اشکال رو به مرحوم شیخ مرحوم آخون مطرح میکنن که شما بحث این مطرح کردی که علا وجهه برای این هست که اون چیزی که عقلن معتبره او رو داخل کنید و قصد قربتی که عقلن معتبر است داخل کنید. ایشون میگه این بحث که از زمان شیخ انصاری آمده، در که این قید علا وجهه خیلی قید قدیمی هست و همثال اینها. و بعد ایشون توضیح میده، ایشون میگه بعید نیست که این قید علاوجهه در پاسخ به این جد اضافه شده که اشکال مرحوم تعبیر نکنم قاضی عبدالجبار قاضی عبدالجبار اینجا نیاد، چون قاضی عبدالجبار اشکال کرده بر اجزا، گفته اگر کسی نماز بخونه با وضوی استصحابی اون مویزی نیست، باید دوباره نماز بخونه، با وجودی که امر استصحابی رو اتیان کرده، امر استصحابی رو اتیان کرده. و عرض کنم خدمت شما، ایشون میگه اون پاسخ دادن به این مطلب که اون امر واقعی رو اتیان نکرده، امر استصحابی رو اتیان کرده، و مراد ما این هست که مأمور به رو به همون امری که به همون سبکی که بهش امر تعلق گرفته، به همون امر علی وجهه، یعنی علی وجهه الذی امر به که امر واقعی هست، اما به وجهی که دلیل ظاهری که دلیل استصحاب هست اون وجه رو اقتضا میکنه، علی وجه الواقعی مراد این جهت هست، یعنی علی وجه. تعبیری هم که در کلمات قدما معمولا هست علی وجه نیست، علی الوجه الذی امر به، علی الوجه الذی امر به، که این تعبیر بیشتر کلام آقای بروجردی رو روشن میکنه، که بخواد بگه به همون وجهی که بهش امر شده، یعنی همون وجه واقعی، نه به گونه ای که یک امر ظاهری دیگر امثال آمده. ببینید این حالا صرف نظر اینه که مطلب آقای بروجردی درست باشه، که احتمال زیادم درستم هست، صرف نظر از اون، این سبک بحث سبک قشنگیه، یعنی که ما یک سیر تاریخی مسئله رو دنبال کنیم و ببینیم این تو این سیر تاریخی این علی وجه یا علی الوجه الذی امر به مناسب هست که بشه شکل. حالا مثلا همین علی الوجه یک اشکالی به مرحوم آخوند بعضی ها مطرح کردن، اون فل جمله خوبه، ولی باز اونجوری که آقای بروجردی بحث رو ریشه‌ای مطرح کردن نیست، گفتن اگر مراد علی وجه کلام آقای بروجه که کلام مرحوم آخوند در عبارت علی وجهه خوبه، ولی عبارتی که معمولا در کلمات اصولیون آمده علی الوجه الذی امر به هست، علی الوجه الذی امر به، این ظاهرش اینه که اون هی امر به به اون وجه برمیگرده، یعنی علی الوجه الذی امر به هذا الوجه، بنابراین این مربوط به قیود و شرایط شرعی هست، قیود شرایط عقلی رو شامل نمیشه. خب حالا ممکنه مرحوم آخوند بگه که این بهی رو کی گفته که به وجه برمیگرده، علی الوجه الذی امر به، امر بهی مثلا علی تلک الوجه ولو عقلا مثلا، یعنی قابل توجیه هست کلمات علی الوجه الذی امر به، البته بعیده، نمیخوام بگم بعید نیست، ولی به هر حال بحثا رو منحصر به بحثای لفظی و اینجور چیزا بکنیم، بحثای لفظی خیلی وقتا قابلیت توجیه و تأویل دارن به گونه ای که اون نکته ای که انسان میخواد اون نکته رو بتونه از توش در بیانه، که حضرت امیر صلوات الله علیه تو اون به ابن عباس میگن به قرآن تمسک نکن، فانه حمال ذو وجوه، حمال چون اصلا خیلی الفاظی است که قواعد، خصوص الفاظی که قواعد کلیه به اونها بیان میشه، نوعا به ریزکاری ها امثال اینها در اون قواعد کلیه چیز نمیشه، قابل توجیه هست به گونه های مختلف، و میگه به سیره تمسک کن، به قرآن تمسک نکن. حالا این عمده بحث عرض کردم این هست که سیر تاریخی مسئله باید دیده بشه، و احتمال میدم همین جور باشه که آقای بروجردی مطرح کردن. بعضی از دوستان این یه یاد داشتی برای من در توضیح مسئله فرستادن، انشالله خدا توفیقشون بده، انشالله همیشه اسباب توفیق براشون فراهم باشه، و خیلی متشکر از لطفشون. حالا اینا خیلی بحثای مهمی نیست، یه نکته رو من اینجا به تناسب بگم، در بحث تحریر محل نزاع در بحث تحریر محل نزاع شبیه همین بحثا رو که من ماخون اینجا مطرح کردن مطرحه. ما تو بحث تعریفات، بحث تحریر محل نزاع، نمیدونم اینجور چیزها، دو سبک اصلا فکره وجود داره. یک فکره اینه که محل نزاع واقعی به چه شکل بوده، یعنی اون نزاعی که اتفاق افتاده مسببش کجاست، یه جور آن چیزی که در واقعیت خارجی و در سیر تاریخی مسئله اتفاق افتاده. یه بحث دیگه این هست که مناسب هست ما محل نزاع رو کجا قرار بدیم، ما یناسب ان یکون محل نزاع. این دو سبک بحثه. من فکر میکنم مرحوم آخون اینجا ولو میخواد الفاظ رو توضیح بده که الفاظ مربوط به اون بحث اوله، یعنی آن چیزی که این الفاظ در کلمات قوم هست میخواد تفسیر کنه، ولی در ذهنیتش اون جنبه دوم در درون وجدان مرحوم آخون هست که مناسبه که ما محل نزاع رو اینجوری قرار بدیم، اختصاص ندیم به اون چیزی که شرعاً واجبه، اون چیزی که عقلاً واجبه هم رو داخل بکنیم و امثال اینها. این دو ذهنیت وقتی با هم دیگه قاطی میشه و با هم دیگه آمیخته میشه یه مقداری مشکل ساز میشه. تو این بحثا هم باید این دوتا رو از هم تفکیک کرد، ما یکون و خارجاً محل نزاع. این تشخیصش به این است که مراجعه کنید به کتابای قوم، مراجعه کنید به پاسخش تتبعه، تتبع در منابعی که این بحث در اونجا وارد شده. ما یناسبن یکون محل نزاع، اون نه، خب آدم فکر میکنه میبینه که اون چیزی که آیون محل نزاع قرار دادن محل نزاع خوبی نیست و به اون سبش بحث کردن مثلا بحثا رو قرقاتی میکنه، مناسبه که ما محل نزاع رو به گونه دیگری قرار بدیم. تو بحث تعاریف و این هم خیلی وقتا همین بحثا هست، اون چیزی که تعریفی که در کلمات قوم هست به چه شکله، اون چیزی که مناسبه ما تعریف بکنیم به چه شکل هست. حالا این تقدیر، حالا اینا بحثای لفظی هست، خیلی مهم نیست. حالا مرحوم آخون عرض کردم سه تا واژه رو اینجا داره تبیین میکنه. یک واژه، واژه علی وجهه هست، یک واژه هست کلمه اقتضاء هست. باز هم ایشون همین مطلب رو با تو کل این سبک بحثایی که ایشون دنبال کرده، سبک تاریخی نیست. ایشون میگه اقتضاء، مراد از اقتضاء اینجا علیت و تأثیر هست، نه کشف و دلالت. جنبه ثبوتی داره نه جنبه اثباتی. هل یقتضی یعنی هل یدل نیست، هل یؤثر به معنی علت هست، یک امر ثبوتیه. ایشون میگه ولذا نسب الی الاتیان لا الی الصیغه، گفتن اتیان به مأمور به هل یجزی نه به صیغه. خب این رو چون به همین عبارتی که اینجا هست اکتفا شده، این بحث رو به این شکل دنبال شده. حالا بعضی رو مطرح میکنن تو کلمات قوم گاهی قدم به صیغه نسبت داده شده، هل صیغه الامر مثلا یقتضی الاجزاء، هل الامر یقتضی الاجزاء، الاتیان بالمأمور به تعبیر نمی کنن، میگن هل الامر رو یقتضی الاجزاء ام لا. بنابراین این بحثای این مدلی رو که ما دنبال کنیم ممکنه در یک عبارت درست باشه ولی عبارت دیگه ای که در کلمات قوم هست درست نباشه. عمدتا نکته ای که اینجا مرحوم آخوند ریشه بحث این هست که مناسب به این هست که ما بحثمون از دلالت و اینها نباشه، بحث رو به گونه ای طرح کنیم که مراد ما از اقتضاء بحث علیت و تأثیر باشه نه دلالت و کشف و امثال اینا. اصل اینا عرض میکنم مرحوم آخون ذهنیتش یک ذهنیتی هست که اون چیزی که مناسب میدان. چون مثلا مرحوم آخون، این نکته رو عرض بکنم، مرحوم آخون سبک کتابهای متعارف فقهی و اصولی رو تغییر داده. کفایه یه سبکی است که خودش استقلال داره، سعیم میکنه که به گونه ای کتاب رو بنویسه که اون بحث های کشداری که تو کلمات قوم هست مطرح نشه، خلاصه بشه و به عنوان یک کتاب درسی. همین این ذهنیت که چگونه مباحث علم اصول مناسب است طرح شود در وجدان مرحوم آخوند جایگیر است. خیلی وقتا این نگاه ما ینبغی ان یبحث حاکم شده، تفسیر ما وقع البحث عنه رو به اون سمتی که ما ینبغی ان یبحث چون بحث رو کشیده. این هم در مورد اقتضا و اینها بیشتر اون چیزی که مرحوم آخوند رو به این سبک بحث وادار کرده، بحث این که ینبغی ان یبحث عن الاقتضاء به نحو العلیت و تأثیر. بله، حالا یک ریزکاری هایی تو کلمات مرحوم آخوند هست که اونم نگه ملاحظه بفرمایید و اون دیگه واردش نمیشه. یه بحث سومی مرحوم آخوند اینجا مطرح کرده در تفسیر به اصطلاح کلمه اجزاء. در تفسیر کلمه اجزاء ایشون میگه اینجا اجزاء معناش در موارد مختلف یکیه. یعنی ما بحث اجزاء یک مطلب هست که آیا اتیان به مأمور و به امر واقعی مجزی هست یا مجزی نیست. یکی این هست که اتیان به امر اضطراری یا ظاهری مجزی هست یا مجزی نیست. بعضیا این مجزی رو در این سه مورد مختلف گرفتن، گفتن اگر اتیان به مأمور و به امر واقعی رو بگید مجزیه، یعنی مسقط تعبد به خود اون امره. اجزاء به امر اضطراری یا امر ظاهری مراد این هست که مسقط امر واقعی هست بعد ارتفاع الاضطرار، یا مسقط امر ظاهری هست بعد ارتفاع الجهل و شک که موضوع امر ظاهری هست. اینجوری یعنی به سه معنا معنا کردند. یکی مراد از اجزاء اسقاط تعبد به امر واقعی، یکی اسقاط تعبد به امر واقعی، به اسقاط خود همون امری که بهش اتیان می شود. این موقعی اسقاط به امر ظاهر واقعی این در ارتفاع الاضطرار، یه موقع اسقاط امر واقعی این در ارتفاع الجهل، معنای مختلف در واقع گرفتن. حالا اونم ممکنه نتیجهش این هست که اگر بعد از وقت باشه قضا رو اسقاط کنه، اگر در وقت باشه ادا رو اسقاط کنه. این معانی مختلف. من واخون میگه نه، اجزا به یک معنا بیشتر نیست، همون معنای لغوی اجزا هست. هرچند ما یجزیان مختلفه، اجزا به معنای کفایت هست، اما حالا اینکه ما یکفیان کی باشه این کنم مهم نیست. من یه نکته اینجا میخوام عرض کنم در این سبک بحثی که مرحوم آخون اینجا مطرح کردن، شبیه همین مطلب رو هم من در بعضی بحثای دیگه مرحوم آخون مطرح کردم. مرحوم آخون در بحث مثلا اوامر، صیغه امر، این بحث رو مطرح میکنن که صیغه امر رو براش معانی مختلف ذکر کردن، کما اینکه برای صیغه استفهام معانی مختلف ذکر کردن. ایشون میگه نصیغه امر معناش یکیه، دائیه، هرچند دواییش مختلف باشه. امر گاهی اوقات حالا به معنای طلب انشایی هست، گاهی اوقات به معنای تسخیر هست، گاهی اوقات تحکم هست، گاهی اوقات اون معانی مختلفی که در کتب ادب و کتب بلاغت و کتب لغت برای امر ذکر کردن، اونها رو مرحوم آخوند از دایره مفاد صیغه خارج میکنه، به دوایی حمل میکنه. ما اونجا به این مطلب اشاره میکردیم که ما یک مستعمل فیه داریم که امر در او استعمال میشود، یک مراد تفهیمی داریم که امر ممکنه درش استعمال نشه. ما میگفتیم که ما در واقع یک مراد تفهیمی داریم که غیر از مراد استعمالی هست و غیر از مراد جدی، در واقع یک مرحله دیگر بینابینی اینجا وجود داره به نام مراد تفهیمی، و توضیح میدادیم که اینجا تفاوت معانی مختلف صیغه امر در مراد استعمالی نیست ولی در مراد تفهیمی هست، و اینها همه یک سنخ چیزهایی هست مراد تفهیمی هستن. یعنی متکلم وقتی امر رو میخواد استعمال کنه صرفا نمیخواد اون طلب انشایی رو به مخاطب افهام کنه، اون تحکم و تسخیر و نمیدونم مسخره کردن و اونها رو میخواد به مخاطب افهام کنه. در مرحله افهام همه اونها واقع هستن، هرچند مستعملون فیه نیستن. مستعملون فیه اون چیزی هست که لفظ قالب اون معنا هست، ولی رو همین جهت ما این مطلب رو عرض می کردیم که این بحثی که اختلافی که بین بعضی از آیون رخ داده، میگن که مجاز رو انکار کردن، گفتن در تمام موارد مجاز لفظ در معنای حقیقی به کار میره نه در معنای مجازی. ما اونجا اشاره میکردیم که این مطلب مطلب درستی هست و درستی نیست. این که مستعملون فیه در همه موارد چه حقیقت باشه چه یک مجاز باشه یکی هست درسته، ولی مراد تفهیمی فرق داره. مستعمل یعنی تا ما مراد تفهیمی رو به رسمیت نشناسیم، خیلی از مطالبی رو که در موارد نظام تفهیم و تفاهم هست به درستی درک نمی کنه. نه 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 به مورد جدی ربطی نداره. ما مفصل توضیحاش رو بارها دادیم. ما مراد جدی ممکنه اصلا متکلم نخواد اون مراد جدی رو به مخاطب تفهیم کنه، در مواردی که من میخوام تقیه کنم. مراد جدی الزاماً از داخل در نظام تفهیم و تفاهم نیست، این چیزی هست که داخل در نظام تفهیم و تفاهمه، اون چیز دیگری هست غیر از مراد جدیه. عرض کنم مثلا کسی که به خاطر امتحان به دیگری میگه که مثلا اوامر امتحانیه که خداوند به حضرت ابراهیم گفته بوده فرزندت رو بکش، تفهیمش این نبوده که این امر حقیقی نیست، تفهیم این بوده که یعنی امر حقیقیه ولی واقعا اراده به او تعلق نگرفته باشه. این غیر از موارد فرض کنید که آیه قرآن میگه کونو حجارتن او حدیدا، کونو حجارتن او حدیدا، میخواد از همون براش تفهیم کنه که شما نمیخواد طلب کنه حجاره بودن و حدید بودن اون افراد رو، یا مثلا کن فیکون نمیخواد طلب کنه از یک شی که واقعا بشو، اون در مفهوم این هست که میخواد اراده واقعی خداوند رو بیان کنه که اراده واقعی خداوند به تحقق این شی تعلق گرفته. این کن فیکونی که اینجا تعبیر میشه، کون و حجارتن و حدیدا، اون معانی که آیون نحوی ها و اهل لغت برای فعل امر در این موارد ذکر کردن، از تفخیر و نمیدونم تحکم و امثال اینا، اونها رو به مخاطب میخواد تفهیم بشه، میخواد بگه که من با این حرف دارم تو رو مسخره میکنم، تو رو دارم به چالش میکشم، امثال اینا. این فرق داره با بحث اوامر چی. حالا غرضم این هست که ما این که الامر به شیء هل یقتضی الاجزاء، ما صرفا نمیخواییم به مخاطب بگیم که امر آیا کفایت میکند، از چی کفایت میکند، نه میخواییم به مخاطب بفهمونیم اینکه مکفیون ان چی هست داخل در مراد تفهیمیه. اینه که آیون اینجا معانی مختلفی رو برای شی ذکر کردن، مراد استعمالی از یجزی همون یکفیه، ولی ما صرفا نمیخواییم بگیم امر مجزی هست، یعنی کافی هست. کافی از چی؟ از چی رو هم ما در واقع جزو اون چیزهایی هست که میخواییم در این کلماتمون مطرح کنیم. و یک نوع مراد تفهیمی ما از اجزا، از یویزی، یعنی آیا یسقط التعبد به خود اون امر یا یسقط التعبد به امر دیگر، حالا اون امر واقعی اندل طرف الافتراء، اندل ارتفاع الافتراء هست، یا امر واقعی نه ارتفاع جهل هست، قضا هست، چی هست. اینا همه صرفا یک اموری نیستند که خارج از مدلول کلام باشن، اینا داخل در مدلول کلام هستن، ولی نه مدلول استعمالی، مدلول تفهیمی. اینه که من خیلی فکر میکنم یه سری بحثایی که مرحوم آخون اینجا تو اینجور بحثا مطرح کردن، با وجود دقتی که به کار بردن، این انصافش اینه که مرحوم آخون در اینجا یک دقتهایی به کار بردند و این دقتها قابل تقدیر هست و واقعا ارزشمنده، ولی این دقتها اینجور نیست که کلمات قوم غلط غلط باشه. کلمات مرحوم آخون توجه به یک ظرفیت جدید کلامه، یعنی یک نوع تبیین دقیقه، یعنی باید بین کلمات قوم و کلمات مرحوم آخون جمع کرد و هر دو رو بیان کرد تا اون واقعیتی که در این مسئله هست آشکار بشه. حالا این اجمالی از این بحث. این بحث عرض میکنم خیلی بحثای چندان مهمی نیست، اینی که من در همین حد اکتفا میکنم. اولین بحثی که مرحوم آخون مطرح کردند، بحث چهارمی هم اینجا هست، اون رو هم اشاره کنم. ایشون میگن که بین این دو تا مسئله دیگه اینجا هست، اون دو تا مسئله با بحث ما تخیل شده که اینا یکی هستن. یک مسئله بحث مره و تکرار هست، یک مسئله بحث تبعیت قضا للعدا هست. مرحوم آخون میفرماید اون دوتا بحث سقروی هست برای تعیین مأمور به. مثلا بحث مر و تکرار میخواد بگه مأمور به آیا اتیان یک بار اون طبیعت هست که مره اینو میگه، یا اتیان متکرر طبیعت هست که تکرار اونو میگه. یا در بحث تبعیت قضا للعدا میگه آیا اون مطلبی رو که امر بهش تعلق گرفته به نحو انحلالی هست، یک مفادش انجام امر داخل وقت و خارج وقت هست، یک مفاد دوم داره که در داخل وقت، یعنی دو تا مفاد داره، به طوری که اگر مفاد دوم که انجام وقت عمل در وقت وقت رو بگیریم، اصل اون مفاد اولیه سر جای خودش باقی میمونه یا باقی نمیمونه، یا نه قضا یک چیز مستقلیه، اون باید امر جدیدی به او متوجه بشه. اینا بحثای لفظی هست برای تعیین مأمور به و مفاد لفظی امر. در حالی که بحث ما این هست بعد از اینکه مأمور به رو شناختیم و اتیان مأمور به نحوی که بهش امر تعلق گرفته رو مفروض گرفتیم، میگیم هل یجزی ام لا یجزی. پس بنابراین بحث در اون دو مسئله بحثای صغرویه، بحث که نوعاً هم بحثاش بحثای لفظیه برای تعیین مثلا دلالت صیغه و امثال اینها و حالا به قرائن داخلی خارجی میخواییم مفاد صیغه رو تعیین کنیم، ولی ما نهنفی اصلا بحث این نیست، بحث کبرویه. بعد از اینکه مأمور به رو شناختیم میگیم اگر این مأمور به رو اتیان کنیم آیا امر ساقط میشه، امر ساقط نمیشه، امثال اینها. پس بنابراین این بحث ما با اون دو تا مسئله‌ای که هست کاملا متفاوت هست. خب این بحث مقدماتی مرحوم آخوند وارد اصل بحث میشن. ایشون میفرمایند که اتیان به مأمور به بالامر الواقعی، میگه هر امری که شما اتیان کنید به مأمور به، به اون امر، از اون امر کفایت میکنه. متعلق حال امر در خارج وقتی تحقق پیدا کرد، حالا علل وجه مقرر شرعن مثلا عقلا شرعن و عقلا، اون رو هم لمیمه بکنید که مرحوم آخوند خب بحث توسلی تعبدیات رو هم داخل بکنید، بالاخره وقتی اون رو اتیان کردی اون امر باید ساقط بشه. این یه امر واضحی هست که روشنه. البته اینجا یه بحثی مرحوم آقای صدر دارن، یه مبنایی دارن بین فعلیت و تکلیف و فاعلیت و تکلیف فرق میگذارن. میگن آوردن امر فعلیت تکلیف رو از بین نمیبرد، فاعلیت تکلیف رو از بین میبرد. فاعلیت تکلیف رو، این رو خیلی مکرر مرحوم آقای سعد میگن و ما هم مکرر گفتیم که این مطلب درست نیست. حالا در جلسه بعد من یه مقداری این مطلب رو بیشتر توضیح خواهم داد که تفکیک بین فعلیت و فاعلیت آیا درست هست یا درست نیست، اون مطلب رو در موردش بحث خواهیم کرد. این یه مطلب. مرحوم آخوند اینجا در بعد از اون یه بحث دیگری رو مطرح میکنه که عمده این بحث است، بحث تبدیل امتثاله. مرحوم آقای سعد این بحث تبدیل امتثال رو در ذیل اون بحث مر و تکرار آوردن، اونجا این بحث رو عنوان کردن، نه در بحث ما نهنفی. حالا مهم نیست محل طرح بحث، این بحث اصلی که ما میخواییم از شنبه انشالله واردش بشیم بحث تبدیل امتثال هست که انشالله از شنبه بش خواهیم پرداخت. و صلی الله علی سیدنا و نبینا محمد و آل محمد. بله اونجا. حالا من تو اون بحث اشاره به این نکات میکردم که در تفاوت بین کذب و توریه تو اون بحثی که از چیزایی که باید مطرح بشه همین بحث مراد استعمالی و مراد تفهیمی هست و آیا مدار بر کذب مراد تفهیمیه مراد استعمالیه، هم صدق و کذب و هم فهم. ممکنه در واقع اون ممکنه مثلا اون چیزی که شرعاً کذب حرام به نسبت به مراد تفهیمی نباشه، مراد استعمالی باشه، اینا توریه باشن، ولی از بحث ادله شرعیش که بگذاریم و امثال اینها ذاتاً اینها میتواند، یعنی اون مطلبی که انسان داره به مخاطب تفهیم میکنه ممکنه مطابق واقع باشد، ممکنه مطابق واقع نباشد. حالا اسمشو صدق و کذب میگذاری مهم نیست، بحث ممکنه صدق و کذب اسمن مربوط به مورد تفهیمی باشه، ولی بحث این هست که مطابقت با واقع و عدد چون از سنخ حکایت هست، حکایت انطباق حاکی و محکی درش موضوعیت داره. اینو میخوام. و صلی الله علی سیدنا و نبینا محمد و آل محمد.
ممکنه شما برخلاف حاجات توریه رو اشکالی نفهمید؟
نه ممکنه، نه بحث نمیخوام بحث کنم، نمیخوام اصلا وارد، میخوام بگم اون دو مرحله بحث هست. یه بحث این هست که هویت اینها هویت حکایی هست، حکایت انطباق واقع و عدم انطباق واقع درش موضوعیت داره، معقوله. واقع خارجی معقول نیست. مثلا زید نمیتونیم بگیم صادقه یا صادق نیست، زید هست یا نیست، چون امری هست که از چیز دیگه حکایت نمی کنه. یک واقعیت حاکیه نیست، واقعیت خارجی، به خلاف اون چیزهایی که یک عنوانی هستن که یه چیز دیگه حکایت میخوان بکنن، که خب ممکنه منطبق بر او باشه، ممکنه منطبق بر او نباشه. همه چیزهایی هستن که دلالت، حالا چه دلالت تفهیمی باشه، استعمالی باشه، هر چی باشه، اینها این معنا درش متصور هست.